قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. روز اول این انجمن با برکت، روز اول ماه رجب، ماهی که ارزش‌های فراوان و بسیار مهمی دارد، امیدواریم خداوند متعال به همه ما این توفیق رو کرامت کند که بتوانیم از همه ارزشمندی های این ماه عزیز انشاءالله به خوبی بهره برداری بکنیم. اما موضوعی که انشاءالله خداوند اگر توفیق بده در این محفل دنبال خواهم کرد و شاید جزء موضوعاتی است که الان بسیار حائز اهمیت است، مسئله بسیار مهم اوقات فراغت در جامعه های دینی مخصوصا و در جهان امروز. موضوع اوقات فراغت یه موضوعی است که می طلبد نکته ها و مطالب زیادی درش دیده بشه و علت اصلی هم اینه که ما نسلی رو داریم با عنوان نسل جوان که هم خود این نسل بسیار حائز اهمیته و هم اونهایی که در ارتباط با نسل جوان قرار دارند. چون وقتی سخن از جوان به میان می آید ممکنه به نظر بیاد که خب پس ما نقشی در این زمینه نداریم چون سنمون بالاست و پیر شدیم. اولا که پیر خودتون، ما هنوزم که هنوزه همون جوانهای 60-70 سال قبلیم، یه ذره قیافه‌مون عوض شده و الا هنوزم که هنوز خودمون از تا نمیندازیم. دلیلش هم اینه که شناسنامه‌مون رو به کسی نشون نمیدیم که نفهمن ما چند سالمون. بر فرضی هم خلاصه بهمون بگن چطور شما میگید که ما هنوز همون فرد قدیمی هستیم، در جواب میگیم که انسان باید دلش جوان باشد. سن و سال نشون دهنده واقعیت ها نیست. یه داستانی رو نقل میکنن بسیار داستان مهمی و این از نظر علمی هم کاملا ثابت شده که روح اگر آزرده شد جسم رو با سرعت از بین می‌برد. فشارهای روحی و فشارهایی که بر اعصاب وارد میشن بدن و جسم را اونچنان گاهی تحت تأثیر قرار میدن که ناخودآگاه آدم احساس میکنه عمری برش گذشت. در سوره مبارکه هود یه آیه ای رو خدا بیان می کند و اون اینه که پس تقیم کما عمر و من تاب معک. به پیغمبر می فرماید هم خود شما باید استقامت کنید همانطوری که به شما فرمان استقامت داده شده و هم تمامی اونهایی که بناشون از شما تبعیت و پیروی کنن. نقل میکنن پیغمبر بعد از نزول این آیه تعبیرشون این بود شیبتنی صورت هود. شیبتنی صورت هود یعنی سوره هود مرا پیر کرد. سوال کردند یا رسول الله مگر در این سوره چه چیزی هست که شما رو اینقدر تحت تأثیر قرار داده که می‌فرمایید پیر شدم؟ فرمودند این آیه‌ای که خدا در این سوره بیان کرده و خودم ممکنه بتونم استقامت کنم، اما اونها که تابع منند خیلی سخته که بتوانند در مسائل گوناگون زندگیشون استقامت از خودشون نشون بدن. همونطوری که میدانیم مسئله استقامت اینطور نیست که آدم فقط در برابر مشکلات صبر کنه، چون ما در اصطلاحات خودمون میگیم صبر و استقامت و یه معنا در نظرمون میاد، در حالی که صبر به معنای بردباری، استقامت یعنی پافشاری، ماندن بر روی یک مطلب و اصرار ورزیدن آن. و لذا به تعبیر شاعر میگه پایداری و استقامت میخ سزا در عبرت بشر گردد، بر سرش هرچه بیشتر خوبی پایداریش بیشتر گردد. اینو نمیگن صبر. وقتی که شما با ضربه وارد میکنید بر سر این میخ و میکوبیدش به جایی، هرچه بیشتر این میخ رو بهش میکوبید قدرت نگهدارندگیش بیشتر میشه و فشار بیشتری رو میتونه تحمل کنن. ولذا اگر این میخ رو برداشتن دو تا چکش تو سرش زدن، بعد وقت خواستن بکنن میشه، خیلی راحت میگیرن یه تکان کوچک و از جا درش میارن. اما اگر کوبیدن تا انتهای میخ، حالا یا در چوب یا در دیوار یا هر چیزی قرار گرفت، به این سادگی دیگه نمیشه جداش کرد. پیغمبر فرمودن سوره هود مرا پیر کرد به خاطر اینکه دستور داده خداوند هم خودت باید در برابر این همه مشکلی که به وجود میاد استقامت بکنی و هم اطرافیانت باید استقامت داشته باشن. خب این معلومه که پیغمبری که تمام عمرش 63 سال بیشتر نیست، احساس میکنه که تمام فشارها برش وارد شد به حدی که پیر شده است. ما حالا نمیگیم 63 ساله پیره، میگیم تازه اول زندگیشه. به نسبه به عمر پیامبران گذشته که آدم نگاه میکنه ببینه واقعا 63 سال هیچی نیست. 2800 سال عمر حضرت نوح، اگه برفرض بخوایم تقسیمش هم بکنیم تقریبا میشه بگی یک دویستم عمر حضرت نوح. اما با این حال حضرت میفرمایند من خیلی پیر شدم. جوانی یه موقعیتی است در زندگی انسان که خیلی زود از دست میره. چند تا تعبیر قشنگ من دارم که بد نیست اگر آدم گاهی این تعبیرها رو با دقت مورد مطالعه قرار بده. اگر از ما سوال کردن جوانی یعنی چی؟ ما چند جور میتونیم تعریف کنیم جوانی رو. بعضی میان از نظر سن میگن، میگن جوانی یعنی سن زمان بلوغ تا قبل از ورود به 40 سالگی، این دوران رو بهش میگن دوران جوانی. چون انسان وقتی وارد سن بلوغ شد، در پسر به قول ما 15 سال تمام، در دختر 9 سال تمام، این سن بلوغه. و اگر بلوغ را به معنای کامل خودش بگیریم، 3 تا چیز درش باید به وجود بیاد تا بلوغ گفته شود. یکی بلوغ جسمی، یکی بلوغ شرعی، یکی بلوغ عقلی. بلوغ شرعی همینه، دختر وقتی به سن 9 سال تمام رسید، وارد 10 که شد، وظیفه شرعی داره که نماز بخواند، سوزه بگیره، حمص بده. بلوغ جسمی اینه که خب حالا 9 سال شد، اما میتونیم بریم شوهرش بدیم دختر رو. خب این از نظر جسمی هنوز مشکلات زیادی براش هست. قدیمی ها به این مسئله دیگه اهمیت نمیداد، الان باورشون شده که اگر ما بخوایم یک زندگی سالم بپا کنیم، یکی از شرایط اینه که جسم هم بتونه در یه شرایط مطلوب قرار بگیره. توانایی های بدنی باید به وجود بیاد، بدن باید آمادگی پیدا کنه برای اینکه بار زندگی روش قرار بگیره. بنابراین بلوغ جسمانی باعث میشه بدن جوابگو باشه، و بلوغ عقلی برای اون مسائلی است که مادی اند و جنبه های فکری درش باید به کار بره. اقتصاد یه سرمایه میخوایم بدیم دست یک آدم، میایم در اختیار یه دختر 9 ساله یه ثروت قرار بدیم، بگیم خودت برو هر طور میخوای عمل کن. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُ الرُّشْدَا داریم، اونجا رو بهش میگه رشد، نمیگه بلوغ. یا میفرماید که حضرت یحیی از جانب خدا مورد توجه قرار گرفت، اما کی؟ اون وقتی که به رشد رسید. معلوم میشه که این دوران خاص از اولین روزهایی که آدم وارد بلوغ شرعی میشه تا آخرین دوره‌ای که دیگه اون اوج جوانی درش به وجود میاد، یعنی دوران 40 سالگی، این همیشه عنوانش دوران جوانیه. بنابراین اونایی که مثل شما هنوز 40 سالشون بدون شباش نشده، نباید بگن ما پیری. هر کی هم گفت پیره، معلومه که یا خودشو واداده، یا این که تصمیم گرفته یه جورایی ادای پیرا رو در بیاره. خب اینم درست نیست. اما جوانی از دیدگاه یک آدمی که میخواد به دید وسیع تر به مسئله نگاه کنه این نیست. دقت کنی، میگه جوانی از نظر معنوی یعنی راه میانبر خدا و ملکوت. انسان وقتی در دوران جوانی قرار گرفت معناش اینه که داره یه راهی رو طی میکند، منتها نه راه طولانی که بخواد دغمه رو دور سرش تاب بده، داره با تمام سرعت و قدرتش میره برای این که به خدا برسه. یه راه میانبریست برای این که آدم بین خودش و خدا و عالم بالای ارتباط قویی به وجود بیاره. چرا؟ برای اینکه به قول امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، جوانی یک فرصتی که قد علا خدمت کن جواره کن وشدد علال عظیمت جوانه خیم و حفلی الجد فی خشیته و دوام فی الاتصال به خدمته. معنای واقعی جوانی که انسان در یه شرایطی قرار بگیره که تمام قدرتها رو بخواد، قبه به من قدرت بده، نیرو میخواد که چکا کنی؟ نیرو برای چی میخوای؟ علا خدمته، میخوام به خدمت تو ازش استفاده کنم، نیروهایی که آدم رو وادار بکنن برای اینکه واقعا در اختیار و در خدمت خدا قرار بگیره. خیلی مهمه. بعضی ها نیروی جسمی دارن، قویین، به قول ما بدنسازی کردن اما عقل سازی نکردن، فکر سازی نکردن. من گاهی اینا رو تعبیر میکنم، خیلی عذر میخوام، میگم مثل گاو میمونن، شاخش خطرناکه، زورم دارد اما عقل نداره. چون گاو زور داره و عقل ندارد، خیلی باید ازش ترسی. ولذا از قدیم اصرار میکردن، میگفتن خودتو با شاخت گاو در نمیدار. یعنی چه؟ یعنی این در یک شرایطی نیست که درک بکنه تو را. توی میدانهای تگزاس یکی از ورزشهایی که خیلی هم طرفدار داره و همونایی که میگن ما متمدنیم و بقیه را وحشی میدونن، همونایی که میگن شما با بعضی کارا که میکنید وحشی هستید که میایید تو خیابونا سر و صدا میکنید، زنجیر به سینه و سر میزنید، نمیدونم برخوردی میکنید، همینا که ما را وحشی میدونن، هنوز که هنوزه میدانهایی دارن به نام میدان گاو بازی. نیزه دستشون میگیرن، سوار اسب میشن و یه گاو زبان بسته وحشی رو رها میکنن تو میدان و بعد اینقدر نیزه به بدن این میزنن تا از پا در بیاد. و گاهی وقتا هم گاو خلاصه حسابی حقش میکنه، به دستشون میگذاره، یک دفعه نگاه میکنی میبینی خیره میشه به این گاباز دربدر بدبخت و به جای اینکه شاخشو بزنه به این پارچه قرمز، همچین رو پرتش میکنه و لگدمالش میکنه که دیگه استخون بزرگش بشه اون بند انگشت کوچیکش. هنوزم که هنوزه وقتی که با گاب میخواد این بر اون بر بازی بکنه و تفریح کنه، میپره رو کمر این گاو بیچاره و شاخاشو میگیره، خیال میکنه خیلی آدم زرنگ. خب آیا کی وحشیه واقعا؟ اونی که خودشو به گاو در میاندازه یا اونی که خود گاوه؟ مسلمن گاو چون عقل ندارد هیچ انتظاری ازش نیست. اما بشر تو که عقل داری چرا خودتو با این گاو درگیر میکنی؟ اونم با این وضع فجیعی که متاسفانه حتی بعضی وقتها به عنوان یک نمونه و شاخص مهم تو تلویزیون به عنوان یک ورزش و تفریح سالم هم نشونش میدن، خیلی هم براشون کف میزنن، مردم بیکار هم میبینن. خب این معلومه. زور تنها هیچ وقت نمیتونه برای ما معیار قرار بگیره، چون قدرت وقتی در بدن آدم قرار گرفت، همونه که پیغمبر اسلام فرمودن اشجع الناس من غلب هوا، زورمندترین آدم، شجاعترین آدم، قویترین آدم اون نیست که بتونه یه وزنه سنگین رو ببره بالای سرش. فرمودن کیه اینقدر دورش جمع شدید؟ پیغمبر اومدن رد بشن تو کوچه های مدینه، دیدن مردم شلوغ کردن، سوال کردن چه خبر اینجا؟ گفتن یه جوانیه اومده وزنه برداری میکنه، یه تکه سنگ بزرگ را از رو زمین بر میداره میاره تا بالای سرش رو دوباره میذاره رو زمین. حضرت یه نگاهی کردن فرمودن میخوای از او قوی تر را به شما معرفی کنم؟ همه گفتن بله یا رسول الله. فرمودن اونی که بر هوای نفسش غلبه کند از این قوی تره، چون این زور بدنه، اما اون زور عقل. این که آدم زور جسمی داشته باشه هیچ اهمیتی ندارد. حیوانات هم همینطوره. یه فیل چندین برابر یک آدم میتونه بار برداره. انسان به نسبه به جسه خودش هیچ کاری نمیکنه. گاهی وقتا آدم مبهوت میمونه، یه مورچه. بشین نگاه بکنی واقعا وقتی آدم میره مطالعه میکنه میفهمد که دنیا چقدر شگفتی درشه به ما خبر نداره. میگه گاهی وقتا این شعری هم که تو ذهن ما هست که من مورم و این ران ملخ نزد سلیمان ببرم، میگن شما نگاه کنید جثه مورچه را و ران ملخ را به نسبه نگاه بکنید، اگر یه انسان بخواد مثل مورچه و ران ملخ یه جسمی رو از روی زمین بردارد، باید حد اقل 100 برابر وزن خودشو از روی زمین بتونه برداره. یه آدم اگه 60 کیلو باشه باید 6000 کیلو بله 600 کیلو برداره. نمیتونی 50 کیلوش هم بر نمیداریم دیگه، چه برسه از 600 کیلو؟ ما چه توانایی داریم که اینقدر ادعا میکنیم؟ یه مورچه با اون بار سنگینش از دیوار صاف میتونه بره بالا و یه جسم سنگینی رو ببره. گاهی وقتا دیدم، من اینو با چشم خودم دیدم که یه دونه مورچه حتی یه ملخ را گرفته و داره میکشه به تنهایی، داره میکشه میبره. ما چطور میتونیم یه همچه وزنی رو برداریم؟ هنرمون به اینه که از جره ثقیل استفاده میکنیم و میگیم که ما هم بار سنگین بر میداریم. درسته، اما خوده. پس جوانی وقتی قدرت پیدا کرد یه راه میانبری رو شروع میکنه طی کند که این راه او رو به دو چیز میرساند، یکی به خدا، یکی به ملکوت. یعنی از نظر واقعی آدم میتونه رشد کنه. پس در هیچ زمانی جوانی به معنای واقعی از آدم سلب نمیشه. ولذا در قرآن فتا و فتوت را که معنا میکنه میگه فتوت یعنی جوانمردی، و جوانمردی به این صفت است، به این ویژگیه. انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم خدا، میفرماید که در روایت هم داریم که اصحاب کهف پیر بودن، بعضیشون سن زیاد داشتن، اما روحیه جوان مردی درشون بود. خدا میفرماید اینا جوانانی بودن، نه معناش جوانه به معنای سنه، جوانه به معنای اون وجودیست که توشون هست، خداخواهی و ملکوت طلبیه که در اینا وجود داره. خب حالا هر کسی در هر زمانی از عمرش که روحیه جوان مردی تو وجودش باشه، این هنوزم جوانه. درباره حضرت ابراهیم خدا می‌فرماید که مردم وقتی اومدن و بت‌ها رو شکسته شده دیدن، گفتن کیه این کارو کرده با بت‌های ما؟ قالو من فعل هادا به آلهتنا، چی اومده خدایان ما رو اینطوری کرده؟ در جواب یه عده گفتن که سمعنا فتن یقال له یذکرهم یقال له ابراهیم، گفتن یه جوانی رو ما میشناسیم که بهش میگن ابراهیم، کار اونه. ابراهیم در اون زمان سنی ازش گذشته بود، اینطور نبود که یه بچه یا یه جوان 18 ساله باشه این کار کرده باشد. این اولین تعریف. پس اگر از ما سوال کردن جوانی یعنی چه، میگیم اولین تعریف جوانی یعنی یک راه میانبر برای رسیدن به خدا و عالم بالا، ملکوت السماوات و الارض و نوری و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. این اولین تعریف. دومیش میگیم جوانی مرحله تحقق پذیری ممکنها. ببینید در زندگی آدم خیلی چیزها هست که ممکنه، خیلی چیزها ناممکن یا غیر ممکنه. شما غیر ممکنه بتوانید در یه حوض یه دریا آب رو بریزید، بله، بدون اینکه سر بده میشه؟ فقط یه راه داره، توپیش رو بردارید یه دریا که هیچی، 10 تا دریا آبم که بریزید توی این حوض پر نمیشه. اما اگر ببندید و آب بریزید به اندازه ظرفیت خودش که آب درش آمد، دیگه شما بیشتر نمیتونید بریزید. غیر ممکن است، اصلا محاله، وجود ندارد. اما یه وقته که نه، ما میگیم یه چیزی ممکن است. ممکنه ما در این ظرف مثلا فرض کنید به جای آب بیایم از نفت استفاده کنیم، ممکنه به جای نفت از بنزین استفاده کنیم، قیر بریزیم. نه، شما وضع مالیتون خوبه، این حوض رو پرش کنید از طلا، اشکال نداره، ممکن نیست. اگر شما طلا داشته باشید میتونید این حوض که چرز کنم، فرض کنید که حوض 100 برابر اینم، شما میتونید طلا بریزید درش پر کنید. این ممکنه. غیر ممکن نگید. هر بستگی داره به این که امکان من تا چه اندازه باشه. اگه من امکانشو داشته باشم اون شی میشه ممکن. جوانی رو میگن معناش اینه که هر چه که در زندگی امکان پذیر است ما چکارش میکنیم با جوانی؟ ممکنش میکنیم، یعنی از حالت جنبه بالقوه درش میاریم به صورت بالفعل میشه. ما میخوایم یه وزنه سنگینی را از اینجا برداریم ببریم اون طرف، جوانی کار ازش میاد. اما وقتی یه خود سنمون رب بالا، آستکی میگیم که همسایمون هم نفهمه، میگیم که مولا نصرالدین گفت من پارسال تا امسال هیچ فرقی نکرده از نظر قدرت یکسانه. گفتن چطور میگی؟ خب برای اینکه یه هاون تو خونمون پارسال نتونستم بردارم، امسال هم نمیتونم بردارم، پس هر دوش یکسانه. نبنده خدا، مسلم بدون امسال ضعیف‌تر از پارسال شدی. قدرت بینایی آدم امکان نداره که دائم یکسان بماند، مگر اینکه تمام ضوابط را آدم رعایت بکنه. در ماها امکان نگه داشتن دید چشم برای مدت طولانی اونم به صورت یک نواخت کار سختی. ماها که تا یه ذره سنمون میره بالا شروع میکنه چشممون دیدشو از دست بده، کم بشه تا به حساب بینشه، نمیتونی به اون اندازه ببینی. پس اگر ما میگیم امکان در وجود یک موجود اگر آمد، جوانیه که اون امکان رو محقق میکند. واقعا اگر بنا بود آدم بخواد در سن پیری بچه داری براش پیش بیاد، یعنی وقتی آدم ازدواج میکرد تا 80 سال 90 سال بچه دار نمیشد، در سن 90 سال به بالا بنا میشد که مردم بچه به دنیا بیارن. وا مصیبت ها بود. خودمون گاهی میگیم دیگه آخر پیری و معرکه گیری زشته دیگه، آدم تا جوان گیج یه سنگم که تو سرش بخوره ازدواج که میکند، دوتایشون زن و شوهر همه چه حواسشون هست غیر از این که صدمه میخورن. دو تا سه تا هی بچه ها به دنیا میان و اینم هنوز اون گیجی خودشو داره، یه وقت نگاه میکنه میگه 5-6 تا بچه دورشو گرفتن و چطور گذشت، چقدر حوصله کردیم ما، چند این بچه شبها گریه کرد و ما تحملش کردیم. حالا نوه میاد خونه بابا بزرگ، البته بعضی از بابا بزرگا، ما از آقا رو خلاصه استثناء بکنیم که اینجا چند روزه باشون حساب کار داریم، وقتی میاد خونه بابا بزرگ اگر توپ و وردش اومد تو حیات و زد به دیوار، میبینی که خودش هم دوباره توپ رفته رو پشتبان، برو بیرون، میگه سر و صدا نکن، حوصله جو ندارم. جدی حوصله نمی کنی. اگه بنا بود آدم بخواد در غیر اون شرایط ممکن ازدواج بکند، در غیر اون شرایط بچه دار بشه، واقعا نمیشد. ولذا ما امروز اصرار داریم به نسل جوان که این مشکلی که در جامعه داره به وجود میاد، این بالا بودن سن پدر و مادر در هنگام ازدواج، این تأخیری که داره میفته دقیقا داره زندگی رو با بن‌بست روبرو میکنن و مردم نمیفهمن. یک جوان امروزی وقتی به سن 20 سالگی رسید، باباش 40 سالش بوده که ازدواج کرده، 20 سالم این گذشته ازش میشه 60 سال، 60 سالش که شد میتونه با یه جوان 20 ساله چجور زندگی کنه؟ نه حرف همو میفهمن، نه زبان همو سرشون میشه، نه همدیگه رو درک میکنن، شرایط زندگی سخته. اما وقتی که دوران قبل آدم در نظر میگیره، میگه که خب حالا فوقش مثلا 20 سالش میشد طرف ازدواج میکرد، بچهش هم 20 سالش که میشد ازدواج میکرد، میشد 40 سال. در سن 40 سالگی همدیگر رو میتونستن تا حدود زیادی درک بکنن، هرچی این فاصله کمتر باشه درکشون نسبت همدیگه بیشتر و بهتره. ما اومدیم ممکنه ها رو هم داریم چکارش میکنیم؟ به صورت غیر ممکن درش میاریم. پس جوانی در حقیقت در معنای دومش، یعنی تحقق پذیری تمام ممکنه ها، ما خیلی چیزا رو داریم که میشه انجامش داد، خیلی چیزا برامون ممکنه، ولی اگر بخوایم آدم تو دوران جوانی میتونه بچه دار بشه، خانه دار بشه، شغل پیدا بکنه، آبرومندی برای خودش کسب بکنه، پسنداز کنه، وقتی به پیری رسید دیگه نمیتونه اون کارا رو انجام بده. اینهایی که تعریف میکنن، معنا میکنن جوانی را، نمیان به سن آدم نگاه بکنن، میگن شما بیاید ببینید در چه زمانی آدم میتواند ممکنها رو به حد واقعیت برسونه و در زندگیش محقق کنه. بعضیا یه عمر زندگی میکنن، از عهده یه کار ساده هم بر نمیاد، یه عمر زندگی کرده، یه خشت خونه به قول ما از خودش نداره، همین یه عمر زندگی کرده، هنوز نمیدونه با زن و بچه چجور باید برخورد بکنه، هنو مثل بچه ها زندگی میکنن، هنو فکرش خام و کوتاهه، هنو وقتی که به پول نگاه میکنه بدنش میلرزه. خب اینا نشون میده که نپختگی، خامی در آدم هست. پس بهترین شرایط برای این که آدم بتواند به اون چیزهایی که ممکنه برسد که یه دوران جوانی، و اون دوران بسیار دوران ارزشمند و مهمی. حالا 5 تا معنا و تعریف اینطوری داریم که اگر خدا توفیقی داد انشالله سعی میکنم 3 مورد دیگر رو فردا براتون تقدیم بکنم و بگم، ولی حد یقینش میخوام در این فاصله کوتاه امروز یک نتیجه مطلوب به دست بیاریم و اون اینه که بشر در زندگی خودش مراحلی دارد و شرایطی. مراحلش یکیش اون دوران جوانیشه که اگر بخواد به خوبی ازش استفاده کنه باید تمام راه‌های طولانی رو ول کنه، بچسبه به یه راهی که سریع اون رو به مقصد برسانه. ما امروز در عقیده مونیم میگیم وقت کمتر، هزینه کمتر، کارآمدی بیشتر. یعنی اگر به ما بگن آقا یه راه داریم که ممکنه در این راه که شما میخواید برید مجبور شید از اتوبانی میخواید عبور کنید دیگه، گلوتون رو میگیرن، آیالا باج بده، بله ببخشیم عوارض بده، ما اسم باجم حالا فعلا آسفجی میگیم که کسی نفهمه. تا وارد اتوبان میخواد بشه بلافاصله این ایستگاه باجگیری گذاشتن، یالا بده پول زور از دم بگیرندم میدن. اما وقتی افتاد تو اتوبان چی؟ میبینه بازم خدا رو شکر، بله؟ اگه من از این ور میخواستم برم چقدر خطر میتونست باشه؟ راه بد بود، جاده خراب بود، امکان تصادف رو میبره بالا، 100 تا مشکل داره. حاضر اون پول رو بدهد به شرط اینکه چکا کنه تو اتوبان بیا. 2 میگه اگه از اتوبان برم از اصفهان تا تهران چقدر طول میکشه؟ 5 ساعت. بخوام از جاده معمولی برم 8 ساعت. 3 ساعت برقشه. اونی که براش دقایق مهمن عوارض رو میده و از اتوبان میره. اونی که یه اتومبیل سالم داره چکا میکنه؟ از اونور میره. خب این عقله که آدم از شرایط مطلوب برای رسیدن به خواستش استفاده کنن. جوانی یعنی همین. میان برها رو نگاه کن، راه های کوتاه رو ببین برای اینکه زودتر به مقصد برسی. اما حرف اصلی من اینجا، به شرط این که اگر خواستی به مقصد برسی از راه کج استفاده نکن. یعنی هر میان بریم به درد بخور نیست، راه میان بری که امن باشه به درد میخورن. متاسفانه جوانان امروز راه میان برش رو انتخاب کردن، اما میان بری که تمامش چیه؟ خطر. میخوایم سریع به پول برسیم چیکار میکنیم؟ دم خلاصه زاهدان رو بر میگردیم. بعض وقتا میرن و دیگه بر نمیگردن. دم زاهدان بند خدا اون بابا بزرگ تو 30 سال دوید تا تونست یه خونه برای خودش به وجود بیاره، تو میخوای هنوز 10 سالت نشده خونه دار بشی؟ این میان برهای خطرناک. اینه که جوانی معناش فقط پیدا کردن راه میان بر نیست، راه میان بری که خدا درش باشد و روش. این یک معنای جوانی، یه تعریف جوانی. و تعریف دوم این که هر چیزی که ممکن است آدم به وسیله جوانی محققش میکنه. امکان واقعی برای یک ممکن رو چی به وجود میاره؟ جوانی. تحقق پذیری ممکنها. حالا تا ببینیم انشاءالله اگر خدا توفیقی داد و تونستیم انجام وظیفه کنیم، در این زمینه مقداری بیشتر باید صحبت کرد و امیدواریم خدا به ما کمک کنه و توفیقش رو مرحمت بفرماید. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری ورنه هر گبری به پیری می شود پریزکار. روزهای اول مجالس نام باب الحوائج علی اصغر را می برند. آن بزرگواری که روی شانه ها و دوش بابا بود، آقا آمدند در مقابل مردم صدا زدن اگر به زعم شما من گناهکار شمایم،